باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه سوم، 37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از خوبی های خطبه شریف حمام در نهج البلاغه رو خدمتتون به عنوان مقدمه مجدداً عرض میکنم و بعد بحثمون رو ادامه میدیم. خطبه حمام از این جهت که جامعیت نسبی بسیار بالایی داره، مرورش برای هر کسی لازم هست. گاهی از اوقات ما انگیزه خوب بودن رو داریم، سرمایه خوب بودن رو هم داریم، اما موارد خوبی ها رو پیش خودمون یک بار نشمردیم که مبادا چیزی رو از قلم بیاندازیم. مرور خوبی ها در کنار همدیگه و به صورت مجموعه‌ای برای هر کسی که میخواد خوبی ها رو به دست بیاره بسیار امر لازمی است. و البته خطبه شریف حمام کارهای دیگری هم بیش از این انجام میدهند که بخشش رو هم باز در بحث امروز مرور خواهیم کرد. خطبه حمام در واقع باران خوبی هاست که هر کسی زیر این باران قرار بگیره، قطرات این فضائل وقتی بر اندیشه و احساس او بنشینه، خود به خود رویش هایی رو هم به دنبال خواهد داشت. در جلسه قبل به بهانه سوال آقای حمام، ما در مورد سوال کردن صحبت کردیم. دوستان می‌فرمودند که اثر تبلیغاتی اکثر بحث شما این شد که ما از سوال کردن پرهیز بکنیم، لذا اون بخشی که جاش هست آدم سوال‌ها رو مطرح بکنه رو یه مقدار تقویت کنید. ضمن این که ما جلسه قبل انکار نکردیم یا رد نکردیم جای سوال خوب رو، گفتیم از سوال‌های بد پرهیز بکنیم، سوال‌هامون رو تشخیص بدیم که از سر چه چیزی این سوال برامون ایجاد شده و روانشناسی بکنیم سوال‌های خودمون رو، حتی کاری که تو قرآن خیلی دقیق صورت می‌گیره. و فرق بین قرآن و یک کتاب علمی نستش که در یک کتاب علمی سوال رو بالاخره باید جواب بدن، اما قرآن به سهولت و به جرأت ریشه سوال رو هم مطرح می‌فرماید که این مشکلش این بوده اصلا این سوال رو مطرح کرده. ما میتونیم به خودشناسی هم در اثر ارزیابی روانی سوال هامون و ریشه یابی اونها بپردازیم. اما در کنار این بحث که جلسه قبل عرض شد، یه نکته‌ای هم عرض کردیم و اون این بود که سوال‌های خوب هم خیلی از اوقات لازم نیست طرح بشه، چون سوال حسن سوال نصف العلم، سوال خوب نیمی از جواب رو هم در بر داره و با نیمی از جواب به اضافه تفکر و تأمل آدم به بقیه جواب هم میتونه برسه. لذا گاهی از اوقات سوال خوب هم جای طرح ممکنه نداشته باشه. این جلسه اجازه بدید من یکی دو جمله از سوالهای خوب تقدیر بکنم که احیانا اثر تبلیغاتی منفی که جلسه قبل ایجاد شده برای سوال کردن برطرف بشه. و اون این هستش که سوال خوب دو تا منشأ داره، یا اثر درک یا اثر درد. بی هر دو هم نمیشه به جواب لازم رسید. گاهی از اوقات سوال ها در اثر درک دردمندانه نیست، اثری نداره برای انسان، خصوصا تو عرصه های معنوی اگر آدم جواب بگیره. گاهی از اوقات هم سوال ها اثر درد، اثر درک نیست. مثالی رو عرض بکنم. چند سال قبل جلسات مشاوره‌ای رو دوستان فرمودن که شما اینجا بگذارید. دوستان دانشجو هم فکر کنم دانشگاه پزشکی تهران بود، شروع کردم به ثبت نام کردن. تا چند هفته همینطور رفقا ثبت نام کرده بودن که یه مشاوره معنوی داشته باشن. بنده در اون مدتی که فرصت داشتم خدمت رفقا میرسیدم، جالب خدمتون عرض بکنم 70% سوالها مشابه همدیگه بودن. 70% سوالها بر اساس دردی بودن که خدمت شما عرض میکنم، به خاطر فقدان یک درک. انگیزه دردمندانه این که موجب سوالها شده بود این بود که دوست داشتن بدانن پیش خدا چقدر قدر و منزلت دارند، به صورت مقطعی یا به صورت عمومی و فراگیر. می گفت مثلا من این گناه رو انجام دادم، توبه کردم، حالا پذیرفته شده یا نه؟ من برنامه سیر و سلوکیم این هست، فلان جا این مثلا خلل ایجاد شده، حالا پیش خدا مقبول هستم یا نه؟ من این کار رو انجام میدم، خدا جواب میده یا نه؟ دردشون این بود که میخواستن ابهام زدائی بکنن از نظر خدا نسبت به خودشون. اما یک نکته رو من همیشه عرض می کردم و اون یک نکته دیدم اگر در درک این دوستانمون بود اکثرا از این سوال صرف نظر می کردن. و اون نکته این است که اساسا خدا در رابطه بین خودش و بندگانش ابهام قرار میده. چرا شما دوست دارید این ابهام رو کاملا برطرف بکنید؟ و یا چرا شما وجود این ابهام رو مشکل تلقی میکنید؟ یا چرا شما احساس میکنید که وجود این ابهام دلیل عدم رضایت خداوند متعال از شماست؟ حتی امروز صبح هم یه دانشجوی من رو توی یه جای دیگه ای دیده بود، گفت من یه سوال دارم خیلی مهمه باید از شما بپرسم. باز سوال او همین بود، میگفت بعضی وقتا احساس خوش معنوی ندارم، یعنی دلیل بر این که خدا از من راضی نیست. دوباره به ایشون هم عرض میکردم تو چرا فکر میکنی اگر خدا باید میخواد از تو راضی باشه حتما باید حس کنی این رو، چرا میاری؟ گفت نه، از نظر مادی که نمیخوام حس کنم، از نظر معنوی میخوام حس کنم. گفتم شما میگید کلمه معنوی رو ولی میخواید از نظر روانی حس بفرمایید. آخه معنا رو که با حالتهای روانی باید فرق قائل شد. لازم نیست آدم حتما حس بکنه رضایت خدا رو. ایمان به غیب مال همینجاست، عقل مال همینجاست. و تعجب میکرد از پاسخ بنده. خب میبینید شما در این مثال که اگر سوال دردمندانه باشه نه از سر درک، سوال نابجا آدم میپرسه، ایبی نداره بپرسه برطرف بشه مشکل. و اگر از سر درک باشه نه از سر درد، یا با جواب بازی میکنه یا به جواب خوب لیاقت پیدا نمیکنه برسه، یا اگر جواب خوب رو دریافت کرد با جوابم بازی نکرد، یعنی ور نرفت مجادله نکرد، این جواب رو به منصه ظهور نخواهد رسوند، یعنی به اون عمل نخواهد کرد. لذا هر سوالی باید از سر دو تا سرچشمه نشأت گرفته باشه، یکی درک یکی درد. این سوال ها خوب هستن، اگر به جا مطرح بشن علامت این است که جوابش هم در راه و خواهد رسید. و رشد معنوی هر کسی بر اساس رشد روند سوال هایی است که دردمندانه و درکمندانه در وجودش ایجاد میشه. آقای حمام سوالی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدن سوال جالبی بود. یه مقدار در مورد این سوال و ارزش این سوال با هم قبلا صحبت کردیم. نکته جالبتری رو اجازه بدید این جلسه عرض بکنم. من تأملی کردم ببینم آقای حمام چی شد که به این سوال خیلی قشنگ رسیده، به این تقاضای خیلی بلند رسیده. این آقای حمام کجا بود ما نمیشناختیمش؟ این آتش پاره‌ای که آتش فشانی از قلبش زبانه کشید و بیرون ریخ و آثارش تمام عالم اسلام رو اینجوری در بر گرفته، از کجا در دل حمام نشأت گرفت؟ این درک بلند که تقاضای نظاره بکنه، این درد که برای این تقاضا تمنا بکنه، حتی حضرت رو قسم بده، از کجا پیدا شد؟ بعد در داستانی شارحین نهج البلاغه فرمودن که آقای حمام و عده‌ای اومده بودن در خونه امیرالمؤمنین، بعد از اینکه حضرت اومدن بیرون، اینا سلام علیک کردن، عرضه داشتن که یا علی، ما از شیعیان و دوستان شما هستیم. ظاهرا جمعیت اون زمان که با امیرالمؤمنین مراوده داشتن، خود به خود خودشون رو به دو قسمت تقسیم می‌کردن، کسانی که شیعه و مخلص و مرید علی بودند و مرام علی را می‌دانستند و پذیرفته بودند، کسانی که به او به عنوان خلیفه دیگری در کنار خلفای دیگه نگاه می‌کردند. و امیرالمؤمنین گاهی با همین زبان گروه دوم با مردم سخن می‌گفتند، اکثرا هم حتی با زبان پذیرش گروه دوم با مردم سخن می‌گفتند، که این باعث مهمترین مظلومیت های امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. و به همین دلیل حضرت فرمودن که من خیلی از کارهایی که میخواستم انجام بدم نتونستم انجام بدم، چون نگاه مردم به من اینجوری بوده. این نگاه ولایی و امامت وارانه این که ماها داریم که اونا نداشتن. اینا گفتن نخه، ما شما رو به عنوان امام خودمون قبول داریم، ما شیعه و محب شما هستیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که حالا به چه لحنی فرمودن، کاش بودیم و اونجا میچشیدیم این لحن رو. فرمودن که من علائم شیعیان و محبین خودم رو در شما نمیبینم. وقت از بین اونها که همه سر پایین انداختن و نوشته یه مقدار حیا گرفتشون و از سر علاقه‌ای هم که به حضرت داشتن، طبیعتاً اینجوری نشد که قهر بکنن برن. حمام گفتش که آقا میشه مختصات اون شیعیان و محبین خودتون رو بیان بفرمایید، فضائلشون رو بیان کنید که ما ببینیم. دیگه در این نسخه‌ای که در نهج البلاغه آمده این جزئیات البته ذکر نشده. وقت آقا به حمام که نگاه کردن، اون پاسخ کوتاه رو دادن که خواهیم رسید، اتق الله و احسن، تقوای خدا رو داشته باش، خوب باش. حالا من اونو نگفتم که تو اینو بگی، یه وقت اگر این سوال همینجوری برات ایجاد شده ما بزنیمش کنار، جواب ندیم. بعد آقای حمام اصرار کردن، اصرار ایشون هم نوشتن همه جا که قسم دادن. دوست داشتم بدونم چه قسمی دادن. دیدم یه جایی قسمشون اینجوری هست که عرضه داشتن یا امیرالمؤمنین، قسم به اون کسی که شما اهل بیت رو بر دیگر خلائق عالم برتری داد، قسم به اون خدا فضائل دوستان خودتون و شیعیان و محبین، اونهایی که گفتی نشانه هاش رو تو شما نمیبینم، اون نشانه ها چیه بگو ما هم ببینیم. نه بدانیم، بگو ما هم ببینیم. بگو ما هم ببینیم با بگو ما هم بدانیم خیلی تفاوت داره. اون وقت حضرت دست حمام رو گرفته بودن و البته من اینجا کاملا کودکانه آرزوی خودم رو بیان میکنم و میگم کاش ما اینجا جای آقای حمام بودیم که امیرالمومنین دست ما رو میگرفت و برد به مسجد. فرمود حمام قسم نده بهت میگم، برد به مسجد و نشست و شروع کرد خطبه خواندن و این سخنان رو بر لبان دوراربار خودش جاری کرد و البته حمام هم در دم جان سپرد و موجب قطع شدن کلام ناتمام امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد. این دردی که در وجود آقای حمام شعله گرفت، این درکی که در وجود آقای حمام شعله گرفت، جرقش از خود امیرالمؤمنین بود، یه دردی رو درش ایجاد کرد. فرمود که شماها شیعه نیستید، من علائم شیعه رو تو شما نمیبینم، شماها محب ما نیستید، شماها مقرب و مرید اهل بیت نیستید به اون معنایی که هم شما میدانید هم من میدانم، نشانه های اونها رو در شما نمیبینم. طبیعتا درد درش ایجاد شد و چقدر خوب آدم گاهی از اوقات با قهر خداوند متعال دردی درش ایجاد بشه. همچنانی که با قهر خداوند متعال خوبه در انسان تقاضای درکی ایجاد بشه و درکی ایجاد بشه. اینها ثمره اقبال و ادباری است که در مسیر معنویت هست. اما آخرین بحث جلسه قبل این بود که آقای حمام تقاضای توصیف متقین کردن، گفتن که من میخوام اینا رو ببینم و گفتیم که دیدن یک نیازه، یک یک نیاز حقیقی است، یک نیاز عالی نیست که مثلا ما ببینیم تا بعد بخریم. مثلا من این گل رو اگر برم ببینم، میبینم که بخرم ببرم منزل، بعد چی؟ معمولا برای این هستش که دنیا خاصیتش اینه دیگه، آدم تفاخر داشته باشه. کمتر کسی هست گل رو ببینه ببره منزل برای دیدن و دیگر هیچ. بگه من هر موقع میبینم پولم رو خرج دیدن کردم، نه اینکه این یک دیدنیست پس پول خرجش میکنم که با آن تفاخر کنم به کار دیگری بپردازم. دیدن در نزد اهل معرفت مقصد، مقصود اصلیست، نه اینکه ابزار تلقی بشه. خب این دیدن رو یه توضیحی در موردش عرض بکنیم که زیاد هم در این مرحله متوقف نشیم. دیدن ابتدا یه درک میخواد، بعد یه حس روحی میخواد. درک زیبایی ها، اون دیدن و اون ملاقات شاید برای خیلی از ماها تو مرحله اول صورت گرفته. بعضی وقتا ماها پرسشگری میکنیم برای دیدن. کسی از من سوال میکرد که خیلی از سوالش لذت بردم و تعجب کردم. جوانی بود، گفت من میخوام یه جوری خدا رو برای من توضیح بدین که زیباییشو حس کنم. لذت بردم از این که دوست داره زیبایی اسماء حضرت حق رو حس بکنه. این خیلی ارزش والاییه، چون میدونید زیبایی جز اولین نیازهای آدم نیست. نیاز روانشناسا تقسیم میکنن نیازها رو، میگن نیازهای حیاتی داریم که موجب این میشود که انسان نمیرد. بعد از نیازهای حیاتی نوبت به نیازهایی در زمینه لذت میرسه، بعد از اون نیازهایی در زمینه عاطفه میرسه، بعد از اون آخرین نیاز انسانها رو نیاز به زیبایی میگن. دیدید یک کسی همه نیازش تامین شده باشه میره سراغ تزیین. ولی بعضی ها دیوانه زیبایی هن، میگه این خدا خونه داشته باشم مستجریش مهم نیست، ولی بتونم اون پرده قشنگه رو بهش آویزون کنم، به عشق اون پرده قشنگه خونه میخواد. خب کمتر کسی اینقدر روح بلندی داره که نیازهای حیاتیش رو بگذاره بره سراغ اون نیاز بلند زیباگرایانه خودش. به من بگن میگم آقا من دینداری میکنم برای اینکه خدا عذاب قبر بهم نده، خدا من جهنم نبره. هنوز به اونجا نمیرسم که از بس خدا زیباست حالا جهنم و قبر ناب درست، ولی واقعا زیباییش داره منو میکشه و من رو وادار میکنه که دینداری بکنم. خدا در قرآن وقتی که میفرماید که مثلا غیبت نکنید، اول میفرماید غیبت زشته. آخه حال آدم به هم میخوره از غیبت. زشتی غیبت مانع بشه تو غیبت نکنی. خب بله من میتونم بگم جهنمم هست برای غیبت، ولی کسی که از زشتی غیبت غیبت نمیکنه زیباگراست. اونی که از جهنم میترسه و غیبت نمیکنه این منفعتگراست. مقام زیباگرایی بالاتر از مقام منفعتگراییه. لذاست که تقاضای رؤیت یه بخشش برمیگرده به چی؟ به لذت بردن از این زیبایی. کسی که این گل رو میخره برای این که ببینه، اهل زیبا پرستی، زیبایی پرستی رو در وجود خودش رشد داده. میدونید به همین دلیل به ما گفته میشه که از شهوات پرهیز بکنید. شهوت نگاه انسان رو برای درک زیبایی های انسانی کور میکنه و به سرعت خیلی ها زیبایی رو ابزار قرار میدن برای اینکه شهوات خودشون رو تأمین بکنن. و الا زیبایی های انسانی ها، حالا مادیش یه لایه رویی نشه، معنویش که اون لایه بسیار عمیقشه بسیار معنا داره. خب متاسفانه تو این فیلم ها و اینها اینجوری نمیشه، یعنی کاری که داره میشه زیبایی ابزار قرار داده میشه برای باز هم منافع پستر و لذاتی که تو اون هرم تقاضاهات مرتبه پایینتری دارن. تقاضای رؤیت برای اینه که آدم اون زیبایی رو ببینه و لذت معنوی ببره. گفتن از یکی از بزرگان نام نبرم، ایشون شروع کردن، اهل شمال هستن، اهل عرفان، اهل معنویت، معرفت، اهل نجوم، اهل خیلی از اینجور مباحث بلند حالا عرفانی و علمی. ایشون شروع کردن ترکی یاد گرفتن. گفتن شما به زبان ترکی چه احتیاجی دارید؟ در زمان مثلا کهنسالی زبان ترکی. ایشون فرموده بودن من میخوام شعرهای شهریار رو به همان زبانی که سروده بفهمم و بچشم. زیبایی این شعر تغذیه معنوی روح اوست. خب این باید بنزین بزنه دیگه، این زیبایی ها رو باید درش تفرج بکنه و گردشگاه او ذکره، ذکرم به زیباییشه و باید بره تو این وادی ها و این چیزا رو لذت ببره، لذا همون زبان رو لازم داره. رؤیت یکی از پاهای ثابتش، یکی از ارکانش، رکن اصلیش زیباییه. زیبایی دو مرحله داره، یه مرحلهش دانستن هست، یه مرحلهش حسه. تو باید حس کنی حالا این چقدر زیباست. پرسید که من چگونه خدا رو زیباییش رو درک بکنم؟ خب این که تقاضای رؤیت زیبایی داره قشنگه، اما پرسید که یه جوری توضیح بده. اینجا من تعجب کردم که خدا رو زیباییش رو درک بکنی جز همین قل هو الله احد نیست. بعضیا با قل هو الله احد میمیرن، همینه، بیان دیگه ای نمیخواد. من و شما برای رؤیت زیبایی ها دانایی زیاد کم نداریم، حس کم داریم. باید یک لحظه ای برای ما پیش بیاد زیبایی آنچه که میدانیم حس بکنیم. البته من تسلیم میشم اینجا و عرض میکنم گاهی از اوقات اون لحظاتی که یه دفعه ما میخواییم حس بکنیم گاهی عبارات تازه برامون پدید میارن. آقا بریم صحبت یک کسی رو بشنویم، هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود، منظورش جان خودش تازه بشه. بعضی وقتا سخن تازه، عبارت تازه میتونه حجابهای نازک رو پاره کنه و یه دفعه قلب انسان رو به چشیدن اون زیبایی ها نائل بکنه. گاهی از اوقات اینجوری هست، ولی مشکل توی سخنرانی و سخن شنوی نیست، مشکل اینه که آدم فراغت برای روح خودش باز کنه. یه جوانی کنار خانه کعبه قرآن میخوند، گفت برای من احساسی پیش اومد، این احساس رو نمیتونم بیان کنم، بیان بکنم کسی نمیفهمه. گفتم حالا بگو ببینم، ما نقلش میکنیم، ما نقال هستیم، ما به بقیهش کاری نداریم. گفتش که من کنار خانه کعبه وقتی داشتم قرآن میخوندم پاهام درد گرفت، یک ساعت دو ساعت همینجوری هی قرآن میخوندم قرآن میخوندم، یه دفعه یه حالتی رفت که تا صبح گریه کردم. گفتم از چی؟ وحی چیزی شد؟ گفت نه من به این چیزا کاری ندارم، به این حرفای آسمون نی که گاهی از اوقات ریسمانی هم از به جای آسمونی. گفت یه دفعه نگاه کردم خدا چقدر زیاد با پیغمبرش نشسته، وقت گذاشته، در مورد من حرف زده، به من پیغام داده. چقدر خدا وقت گذاشته، مردم تا صبح. از این که من برای خدا به حجم این قرآن مهمم، واقعا چقدر قشنگه. این قرآن دست همه دستشون میگیرن. چی زیبایی این حجم رو، این اهتمام خداوند رو که با پیامبرش اینقدر در مورد ما نشستن با هم حرف زدن. بهش اینو بگو، بعد تازه اینم باید بهش بگی، بعد تازه این نکته هم هست، اینم هست، تازه برو بهش بگو. بابا در مورد کی داری صحبت می‌کنی؟ این آدمه میگه من یه دفعه عظمت خودم رو از حجم قرآن یافتم، داشتم میمردم کنار خانه کعبه، گفتم خدای من نگر نمیخوام زندگی کنم، بستمه. یه کمی دیگه خدای زیبایی رو بهش نشون میداد، مثل آقای حمام فوت کرده بود و دیگه قصه شما نمیفهمیدیم که به هم دیگه بگیم. برای درک زیبایی ها دانستن قدم اول، اون اتفاق بعدی حسه. برای مادر زیبایی بچهش نیمه بیشترش حسه، ولی برای غریبه ها به خط بینیش نگاه میکنم، میگم بچه چه بینی خوشگلی داره، برای غریبه ها اینجوریه، ولی اون حس لازم باید پدید بیاد. گفت چجوری؟ گفتم شما سینت رو باز کن، سینت رو باید باز بکنی برای اینکه فرصت بدی زیبایی خدا و اسماء حضرت حق رو حس بکنی. جوان دیگری در دست نوشته ای که به من داده بود میگفتش، نوشته بود که یا ذل عهد و الوفا، یه شب شب قدر من تا صبح مردم سر یه فراز از فرازهای دعای جوشن کبیر. نوشته بود یا ذل عهد و الوفا، ای صاحب عهد و وفا، یه دفعی تو دلم احساس کردم هیچ کس در دنیا نمیتواند قولی به انسان بدهد، یعنی عهد با انسان ببندد، کار دست کسی نیست و نه کسی با وفا در این عالم پیدا می شود. تنها کسی که قولی داده است و با وفاست، عهدش را دیدم و پذیرفتم و وفا هم دارد، خداست. دیگه اون شب منو این کلمه کشت. حالا شما بفرمایید که یه شرحی بدهید ما این زیباییش را درک بکنیم. نه، یه تشریحی بفرمایید سینه خود را تا این زیبایی در قلب شما حلول بکند. و الا آقای حمام اینو پرسید، آقا هم که بخل نورزیدن، زیبایی های فضائل متقین رو بیان کردن، آقای حمام چشید و مرد، دیگری برداشت حرف کفرالود دیگری زد. برای درک زیبایی ها دو مرحله باید کار کرد. دانایی مرحله اوله، اون حس کردن مرحله دومه. و من به شما عرض بکنم بعضی از اوقات اون حس جلوتر از دانایی هم میره جلو. یعنی اگر حس چشیدن زیبایی های خداوند متعال خیلی قوی باشه، با یه دونه اسمش تو به بقیه اسما هم پی میبری. دانستن همه اسما لازم نیست، خیلی اون حس لازمه برای اینکه این حس پدید بیاد. کدوم حس؟ حسی که اولا عرض کردم زیبایی طلب آدم بشه، ثانیا زیبایی های خدا را ببیند. برای اینکه این حس تقویت بشه باید چکار کنی؟ چشم از تحسین نازیبایی های عالم باید انسان فرو ببنده. چشم دلا اول باید خودش رو از تولید نازیبایی خارج بکنه. آقا تو خودت داری نازیبایی تولید میکنی، ککت هم نمیگزه. یه نفر گوه آه خانوما بیهجاب باشن، خب چه اشکالی داره؟ بالاخره اینم یه زیباییست خدا آفریده در طبیعت باشن. شما سختگیری میکنید برای چی؟ گفتم خب اگر در این باشه، در یه بحثی بود تحت عنوان زیبایی مطلق، زیبایی مطلق مطلقا گناه نیست و اگر کسی زیبا پرست بود دیگر به دین دیگری احتیاج ندارد. اینو ما میگفتیم، ما آخوند ما عمامه داریم ولی میگفتیم و اولش هم کف میزدند و کیف میکردن ولی آخر کار به جاهای بسیار وحشت انگیزناک کشید. گفتن خب این زیبایی چرا میگید شما گناهه؟ گفتن به دلیل اینکه این زیبایی با زشتی دیگری توأم شده. گفتن چه زشتی؟ گفتن دل شکستن هنر نمیباشد یا میباشد؟ گفت نمی باشد. گفتم دل شکستن هنر نمی باشد یعنی زیبا نیست دیگه. باره گفتم اگر با این زیبایی دل دیگری شکست، خب اون وقت این هنر با اون بی هنری آمیخته شد، از در منطق زیبایی غلطه. تو چجور به خودت اجازه میدی که زیبایی با نازیبایی توأم بکنی؟ بر اساس هر کدام از فضائل مطلقش همه چیزو میشه به دست آورد. زیبایی طلبی مطلق گناه نیست دیگه، هیچی دیگه هم کنارش نیازی نیست انسان بگذاره. منتها زیبایی رو انسان با نازیبایی توأم میکنه. اگر کسی اهل تولید فعل قبیح بود و نازیبا، این انسان روحش برای چشیدن زیبایی های عالم هستی کدر میشه، زیبایی خدا رو درک نمیکنه. باید یه مدتی دروغ نگه آدم، غیبت نکنه، کار نازیبا نکنه، خودش تولید نازیبایی نکنه تا این روح آماده بشه. دیگه چی کار کنیم اهل چشیدن زیبایی ها بشیم؟ با زیبای رویان عالم نشست و برخاست بکنیم. وجه الله ائمه هدا هستن، با کسانی که زیبا نشست و برخاست میکنن نشست و برخاست بکنیم. زیبایی های اونها خود به خود ما رو انس میدن، خود به خود ذائقه ما رو تغییر میدن. بچه هر غذایی بخوره تو عالم ماده، بخوام مثال بزنم، بالاخره ذائقه تغییر میکنه. ذائقه تغییر کرد، غذای خوب رو دیگه نمیپسنده، غذای خوشمزه خوب رو دیگه بدمزه تلقی میکنه. معیت و نشست و برخاست با زیبارویان عالم هم که اهل بیت اسناد و طهارت هستن دیگه، همینجوری بهش مربی و پایین دیگه، هر تو هر مرتبه ای میتونه حس زیباگرایی انسان رو تحریک بکنه. زیبایی دیگر همین طبیعت زیباست. همه اهل هنر طبیعت رو منشأ درک زیبایی میدونن. خودتون رو با طبیعت تنها بدارید، با شب و ستاره ها، با کوه و صحرا، با بحر و دریا، با اینها آدم تنها باشه. تنهایی با این طبیعت خیلی خوبه. ما میدیم طبیعت رو هم برمیداریم خرابش میکنیم، توی این طبیعت چیزایی اضافه میکنیم. دستکاری کردن طبیعت توسط انسان و مدام بودن در این محیط دستکاری شده که اسمش الان شهر هست یا هر چیزی که دست انسان ساخته شده، چون اون زیبایی های عالی رو ندارن، خراب میکنه انسان رو. من فکر میکنم این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن هفته یه بار به باغ برید، به صحرا برید، هفته یه بار ببینید، بالاخره برید کنار سبزه. فقط منظورشون نبود که اکسیژن تنفس بکنید. من بعید میدونم امیرالمؤمنین دستوراتشون یه بعدی باشه. اساسا زندگی یه بعدی برای انسان قابل تصور نیست. اونجا طبیعتا شما با اون طبیعت بکر دست نخورده تماس برقرار میکنید و این ناخودآگاه برای انسان کاری خواهد کرد. رجعت به طبیعت برای بعضی ها که اهل فطرت هستن شده یه باب و بهانه ای که زندگی ها رو و فرهنگ ها رو دارن تغییر میدن. خب برای درک زیبایی ها آدم باید حس زیباگرایی خودش رو تقویت بکنه و با تقویت حس زیباگرایی خودش بتونه اون زیبایی ها رو حس بکنه. من یادم نمیره که از یک استاد بلند موسیقی، استاد بلند میشه گفت، استادی که یعنی خیلی خوب موسیقی ایرانی رو درک میکنه، ایشون که تدریس هم میکنن تو همین دانشگاه، فرمودن که بالاخره گفتن آقا موسیقی های صدا و سیما رو گوش میکنید؟ ایشون فرمودن که نه گوش نمیکنن. گفتن که نمیشه آخه، شما استاد آوازهای ایرانی هستید. همیشون تدریس هم دارن آوازها رو در غیر از دانشگاه. یه بار من توی رادیو فرهنگ میشنیدم که داشتن تدریس میکردن بعضی از گوشه ها و دستگاه ها رو. ایشون فهمیدن که نه گوشم خراب میشه، من نمیتونم هر موسیقی رو گوش کنم. شما میدونید عطار هر بویی رو نمیبوید دیگه، بالاخره باید شامه خودش رو تیز نگاه بدارد. خب آقای بهجت هم هر کسی رو نگاه نمیکنه دیگه، طبیعتا میخواد این دل از این دریچه چشم آلوده نشود و بالاخره هر کسی هم میدینی با هر کسی گفتگو نمی کنه. یه مقدار این مراقبت ها لازمه. من به حرام و حلال شرعیش کاری ندارم که مرزهای حد اقلی چنین مراعات هاییست، ولی این بالاخره لازمه. یه نفر میگفت ما تو شهریم، بالاخره آلوده میشیم به انواع و اقسام صحنه ها و گفتگوها، چه بکنیم؟ گفتم شبها شما یه مقدار قرآن بخونید، با آیات زیبای قرآن تطهیر بکنید نازیبایی هایی که از دریچه دیده به دل نشسته است. بالاخره باید این کار رو انجام داد. انشاءالله تمنای زیبایی در ما اولا ایجاد بشه، ثانیا بتونیم حس بکنیم. یه چیزهایی هست زیباییشو حس میکنن، دیگران حس نمی کنن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، البته نمیخوام زیاد اینجوری شعرهای اینجوری بدم، ولی حالا اینم عرض بکنم بعد دیگه بقیه خطبه رو بگذاریم برای وقتهای بعدی. در یه جنگی، در یه سریهی رفتن با گروهی از مؤمنان و مسلمانان و برگشتن. بعضی از این مسلمانان، نه مؤمنان، اومدن پیش پیامبر گرامی اسلام، نقشه ریختن که از علی شکایت کنن و سعایت کنن علی را. خب دیگرانی که رئیس می شدن، هر کی می اومد شکایت می کرد، پیامبر از شکایتشون صرف نظر نمی کردن، رسیدگی می کردن. از علی شکایت کرد. آقا فرمود چه شکایتی دارید؟ گفتن آقا ایشون اکثرا توی نماز سوره قل هو الله می خونن. این همه سوره گو داریم، سوره های کوچیک اگه وقت نیست، این سوره قل هو الله رو گرفتن ول نمی کنن. برای ما تکراری میشه سر نماز به جماعت که حالا به امامت که میپردازن. آقا برگشتن فرمودن که علی جانم چرا سوره قل هو الله رو زیاد در نماز میخونید؟ میدونید در هر نمازی مستحب سوره قل هو الله و احد خونده بشه، خصوصا رکعت دوم، اگر رکعت اول سوره دیگری رو قرائت میفرمایید. امیرالمؤمنین پاسخ دادن من سوره قل هو الله و احد دوست دارم، یه جور خاصی این سوره برای من زیباست. پیامبر گرامی اسلام فرمودن، انگار دستفشان کردن دیگه، فرمودن که علی جانم خدا هم تو را دوست دارد که سوره قل هو الله و احد را دوست داری. علی جانم تقدیر کردن از علی به خاطر سوره قل هو الله و احد. بعد فضائل سوره قل هو الله احد که همتون میدونید سوره توحید فضائل عجیب و غریبی داره. سه تا سوره قل هو الله احد معادل یک ختم قرآنه. خب آخر چنین فضائلی رو، خب من زیبایی اینو درک نمی کنم. برای اینکه قلب ما باز بشه برای درک بسیاری از این زیبایی ها، باید یه مقداری وقت بگذاریم، نازیبایی ها رو از دلمون خارج بکنیم. فعل بد عرض کردم، فکر بد رو شما اضافه بفرمایید، میل بد رو شما اضافه بفرمایید، مثل کینه ها از دیگران، اینا رو همه رو از دل خارج بکنید، فراغتی به دل بدید، زیبایی ها رو درک خواهد کرد. با زیبایی به سوی خدا سفر کردن یه جور دیگه است. من نمیخوام به این بهانه مفصل وقت رو به زیبایی اختصاص بدم. وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اصرار آقای حمام رو دیدن، فرمودن که باشه من به شما این مطلب رو پاسخ خواهم داد. بعد حمد و ثنای الهی رو به جا آوردن، درود بر پیامبر و اهل بیتش فرستادن و بعد شروع کردن یک مقدمه کوتاهی که مقدمه رو صرفا معرفی بکنم برای تأمل دوستان. فرمودن خلق الخلق هین خلقهم غنیا عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم لانه لا تضره معصیت من عصاه و لا تنفعه طاعت من اطاعه. فرمودن که خداوند متعال خلق رو خلق کرد در حالی که غنی از طاعتشون بود و در امان از معصیتشون بود. لانه لا تضره معصیت من عصا. نماز با چه ذکری شروع میشه؟ الله اکبر. درسته؟ فکر میکنم که این خطبه هم با الله اکبر شروع میشه. چرا نماز با الله اکبر شروع میشه نه الله رحمان؟ چرا کبریایی خدا نه قابل ذکر است که قابل ذکر است در ابتدای نماز، که لازم ذکر است در ابتدای نماز؟ خوش آنان که دائم در نمازن، اهل تقوا. سخن گفتن درباره اهل تقوا هم باید با الله اکبر شروع.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.